أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد
واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. پس در مورد دلالت صیغه امر بر وجوب بود. در بحث ماده امر 5 تا مسلک ما ذکر کردیم و این 5 تا مسلک رو بررسی کردیم که فهرستوار این هست که دلالت ماده امر رو به وضع ممکنه بدانیم، دلالت بر وجوب دلالتش رو به حکم عقل بدانیم، به حکم عقلا بدانیم، از باب اطلاقی که نیاز به مقدمات حکمت دارد بدانیم، از باب اطلاقی که نیاز به مقدمات حکمت ندارد بدانیم. نهایتاً ما این مطلب رو اختیار کردیم که دلالتش وضعی است، ولی به نظر میرسه که در بحث صیغه امر ما نتوانیم این ادعا رو بکنیم که دلالتش وضعی است، چون بین صیغه امر و ماده امر یک فرقی هست. در ماده امر مواردی که در موارد استحباب به کار میرود خیلی کمه، در صیغه امر خیلی زیاد هست. و اینکه ما همه این موارد رو مجاز بدانیم خالی از بود نیست. از اون طرف در موارد ماده امر ما در این موارد اندکی که در مورد استحباب ماده امر به کار رفته رو هم میتوانیم بگیم که از باب تجوز و ادعا و تأویل و امثال اینها هست. خیلی روشن نیست که ما بگیم اینها درشون استعمال بلا عنایتن هست، استعمال بلا تأولن هست که دلیل بر حقیقت بودن باشه. ولی مثلا در صیغه امر ببینید، مثلا میگیم سل از صلوات الخمس فإن الله اوجبها مثلا علیکم، صلوا الصلوات الخمس فإن الله اوجبها علیکم، و صلوا صلاة الليل فإن الله يحبها. یعنی هم در مواردی که قرینه متصله بر ایجاب امر به کار وجود داره و هم در مواردی که قرینه متصله بر استحباب به کار رفته، سلو رو ما به کار میبریم و این سلو به نظر میرسه که ادعا در هیچ یک از اینها نیست. این فرق داره با مثلا میگیم ان الله یأمرکم، بس اگه بگیم ان الله یأمرکم به صلات اللیل، این در جای این تعبیر عرفاً صحیح هست که ما بخوایم ادعا کنیم که نماز شب اینقدر اهمیت داره که انه واجبه، که انه واجب بودن یه ادعای وجوب در اینجور موارد هست که امر رو به کار میبریم. اولا در مطلق مستحبات نیست، در مستحبات مؤکد است، اون هم در مستحبات مؤکده با ادعا این که نواجبه همراه هست. اینه که به نظر میرسه فرق است بین ماده امر و صیغه امر. صیغه امر در جامع، یعنی حالا هم در موارد وجوب هم در موارد استحباب، به نحو حقیقت به کار میره. مسلک دیگری که بود بحث حکم عقل بود و حکم عقلا، که ما خب مفصل اونجا هم بحثی که اونجا کردیم اینجا هم همین مطالب میاد که ما این که اولا ثبوتن بین وجوب و ندب فرقی نباشه، فرق فقط به حکم عقل باشه، حکم عقلا گفتیم این مطلب اصلا درست نیست، فرق ثبوتی بین اینها هست و از جهت اثباتی هم تا کاشف فارق بین ثبوتی بین استحباب و وجوب این هست که در وجوب ترخیف در ترک وجود نداره ولی در استحباب ترخیف در ترک وجود داره، و تا یک کاشف معتبری از این فصل ممیز وجوب و استحباب نباشه هیچ نه عقلی نه عقلایی حکم وجوب نمی کنه. باید یک کاشف معتبر داشته باشیم و مجرد امری که داله بر جامعه هست کفایت نمی کنه. و به نظر می رسه حالا یک نکته دیگری هم اینجا هست که وجدانن همین مطلب رو تایید می کنه، بعد عرض می کنم. خب این بحث جدیدی اینجا نداره، اما عمدتاً به نظر میرسه که دلالت امر اطلاقی باشه. ولی آیا نیاز به مقدمات حکمت داره یا نیاز به مقدمات حکمت نداره؟ ما عرض کردیم که به نظر میرسه که این که در موارد بسیار زیادی امر در استحباب به کار میره، این نشانگر این هست که در این موارد شارع در مقام بیان نبوده، ولاگه در مقام و در مقام بیان بودن هم شرط دلالت بر وجوبه. ولا اگر ما بگیم که خود امر مستقیما منهای در مقام بیان بودن ولو به اطلاق دال بر وجود وجوب باشه، ولی این همه موارد شارع برخلاف اون دلالتی که امر داره، به قرینه منفصل ما فهمیدیم که خیلی دشوار هست. اگر بگیم ما از موارد زیاد میفهمیم که خب شارع در مقام بیان نبوده، اون خیلی مشکلی نداره. ولی اگر ما بگیم نه، شارع یه دلیل ظاهر در وجوب شیء رو آورده در حالی که مرادش وجوب نبوده در مواد متکرره، این خیلی استغراب داره. به نظر میرسه که همین دلالتش هم دلالت اطلاقیه و نیاز به مقدمات، نیاز به در مقام بیان بودن هم هست. البته اینجا یک بحث این هست که آیا ما می توانیم یک تقریب فنی برای اینکه چطور هست که ما صيغه امر رو ظاهر اندل اطلاق ظهور می دهد در اینکه واجب هست. آیا به نظر می رسه نیازی نیست که ما بتوانیم تحلیل کنیم نحوه دلالت صيغه امر بر وجوب اندل اطلاق رو؟ اگرم نتونیم این دلالت رو تحلیل کنیم، ناتوانی ما از تحلیل نحوه دلالت اطلاقی باعث نمیشه که اصل این دلالت زیر سوال بره. تقریباتی که اینجا برای اطلاق وجود داره، ما قبلا هم اشاره کردیم، هیچ چی کردیم تقریبات رو ما نمیتوانیم بپذیریم. به نحو اجمال من بحث رو عرض کنم، هیچ چی که این تقریبات قابل التزام نیست. خب این تقریبات یک عدهشون، چند نکته رو اینجا من عرض بکنم برای بحث کلی و فشرده این بحث ها رو میخوام عرض بکنم، خیلی تکرار نکنم بحث های سابق رو. یکی از این تقریبات تقریب مرحوم آقاضی هاست که میخواد بگه که وجوب بعث ناشی از اراده شدیده است، مثلا به هر حال وجوب اراده شدید است و استحباب اراده ضعیف است، و چون اراده شدیده فصل مقومش از جنس خود اون جنس هست، بنابراین مقدمات حکمت اقتضا میکنه که ما بگیم که این به اصطلاح اراده شدیده اراده شده. این بحث صرف نظر از یک بحث کبرویش که هست که اصلا فارق بین وجوب و استحباب اراده نیست، شدت ضعف اراده، حالا اون بحث مبنایش بماند. خب یه اشکال آقای شهیدی میکنه که این کنه عرفی نیست. ما این اشکال رو نمیکنیم که عرفی نیست، چون ولو به اون چیز دقیقش، نمیدونم فصل ممیزش، ما به امتیازش این ما به اشتراک است و با این دور تعبیرات و اینها عرف نمیفهمه، ولی اصل مطلب قابل فهم عرف است که بگیم اگر فصل ممیزش از جنس همون جهت مشترکه باشه، اینجا به مدعی بشیم که ما عرفاً همون سکوت رو برای افهام این مطلب کافی میدونن، با تعبیر اون دقت عقلیش عرفی نیست، ولی به صورت ساده شدهش قابل فهم عرف هست. ولی واقعا عرف این مطلب رو میفهمه؟ آیا مطلب درسته؟ ما یه بحث این هست که عرف امکان فهمش هست، بله، ولی آیا واقعا عرف کفایت میکنه؟ من ببینید یه نکته ای رو اینجا عرض بکنم، ما محبت دو جور داریم، محبت شدید و محبت ضعیف. دست شما درد نکنم. اگر من بگم من شما رو دوست دارم، آیا معناشه که خیلی دوست دارم؟ اگه در مقام اینجور که نیست که این بالاترین حد دوست داشتن رو من دارم، نه، مجرد این که اون فصل ما به اشتراکش، ما به امتیاز این ما به اشتراک هست، این باعث نمیشه که ما حمل کنیم برون مرتبه شدیده. آقای شهیدی تعبیر میکنه اگه ما گفتیم تو این اتاق لامپ هست، یعنی بالاترین درجه لامپه؟ اینجور نیست که. نور هست، یعنی شدیدترین نور هست. حالا من دقیقا مثال رو میبرم، مثالی که مشابه همین بحث هست، که مواردی که ان الله یحبو به کار رفته، ان الله یحبو ازش وجوب استفاده میشه؟ قطعا اینجور استفاده نمیشه، بلکه حاجا برعکسش رو مطرح میفرمودن، میفرمودن که اگر متکلم در مقام حس شدید باشه، نباید به جامعه اکتفا کنه. تحریک جامعه تحریک محدودیه. وقتی شما میخواهید طرف کاملا تحریک بشید، نباید با لفظ جامعه بیارید، باید اون خصوصیت هم ذکر کنید. و عرفان هم همینجور هست که اگر متکلم در مقام بیان حد محبوبیت، به لفظ دال بر جامعه محبوبیتی که جامعه بین محبوبیت ایجابی و محبوبیت ندبی هست نمیتونه اکتفا کنه. اینجور نیست که به مجرد این که ما به اشتراکش عین ما به امتیازش عین ما به اشتراکش هست بگیم این کافی است برای اینکه نه، اینجور نیست اصلا، برعکسه. اگر مطلق بگذارن ازش استحباب استفاده میشه در جایی که در مقام بیان حد اون محبوبیت هست. این یه تقریب دیگه، تقریبی هست که تو کلام مرحوم آقای بعضی زاویون دیگه هست، تو بعضی کلمات مرحوم حاج شیخ و دیگران هم هست و مرحوم آقای حاج مرتضی حائری هم همون رو اصح دانسته. ما بگیم که وجوب یعنی اراده مقرون با عدم ترخیص به ترک، استحباب یعنی اراده مقرون با ترخیص در ترک. چون فصل ممیز وجوب عدمی است، ما با سکوت می توانیم این امر عدمی رو افهام کنیم این، ولی چون فصل ممیز استحباب وجودی هست باید حتما دالشم وجودی باشه. یه تعبیری مرحوم آیسعد خیلی وقتا تعبیر میکنه، تناسب بین مقام ثبوت اثبات. مثلا چون در مقام ثبوت امر عدمی هست، دال اثباتیش هم میتواند امر عدمی که سکوت از بیان باشه باشه. خب بحث سر این است که ببینید حتما باید اون بین اون امر ثبوتی و دالش تناسب باشه. اگر این مطلب باشه حتما دال بر امر عدمی باید عدم باشه، دال اثباتی نمیشه باشه. لازمش اینه دیگه، اگه شما میگید که چون امر عدمی هست، امر عدمی و سکوت میتواند دالش باشه، نه که حتما باید دالش باشه، میتواند دالش باشه. اگر تناسب هست باید امر، اگر مطلب درست باشه باید در جایی که در مقام ثبوت فصل ممیز شی عدمی باشه، دالش هم حتما عدمی باشه، نه باید، نه میتواند، باید عدمی باشه. اگه قطعا اینجور نیست، بحث این مطلب کی گفته تناسب که موضوع تناسب مقام ثبوت و اثبات به این معنا؟ اون بحثایی هم که آقای سعد خیلی جا در تناسب مقام ثبوت اثبات مطرح میکنه هیچ کدومش وجهی نداره. حالا نمیخوام وارد اون تفصیل اون بحثا بشم. این که دال بر شیء عدمی باید حتم میتواند وجودی باشد، میتواند عدمی باشد، اینجور مدعی هستیم، ولی دال بر امر وجودی حتما باید وجودی باشه. این چرا؟ کی گفته؟ اینه که هیچ وجه قابل توجهی مطرح نیست. خب اینا هم یه سری تقریب، یه تقریب آقای شهیدی دارن. آقای شهیدی میفرمایند که چون اراده تکوینی از مراد منفک نمیشه، اراده تشریعی هم که امر بر او دلالت میکند، این هم از مراد تفکیک جدا نمیشه، بنابراین داله بر وجوبه. این رو تقریب قرار دادم. به نظر میرسه که این مبنا اولا اصل مبناش ناتمامه. ما عرض کردیم که فارق بین امر و نهی، اصلا این که در مقام تبیین امر و نهی، امر و نهی رو به اراده تکوینی تمثیل کنیم و برای فهمیدن حقیقت وجوب و استحباب از اراده یه تکوینی یاد کنیم، به نظر میاد این اشتباه. چون اراده اون آخرین مرحله صفت نفسانی هست که از مراد منفک نمیشه، محرک عضلات هست در انجام عمل در اراده های تکفینی. حالا اون اراده‌ای که تکفینی هست ممکنه در مورد امور واجبه باشه، ممکنه در امور مستحبه باشه. در اراده تکفینی چه واجب باشه چه مستحب باشه، نهایتاً وقتی شدید میشه، حب هست و شوق هست و در آخرین مرحله به اراده میرسه، به اراده به عمل خارجی می انجامه. چه اون حبی که در سلسله علل اراده قرار دارد، حب وجوبی باشد یا بفرمایید حب شدید باشد، چه حبش استحبابی باشد بفرمایید حب ضعیف باشد، علی تقدیر در آخرین مرحله به اراده می انجامد و اون اراده از مراد لاینفکی. یعنی اراده در موارد حب شدید و حب ضعیف فرق نداره، اراده اون آخرین صفت نفسانی هست که قبل از انجام عمل انسان بهش میرسه. ما به الامتیاز موارد مصلحت لزومیه و مصلحت استحبابیه نیست، در اینا هیچ فرقی نداره. بنابراین شما نباید اراده تشریعی رو یعنی چیزی که به نام اراده تشریعی تعبیر میکنید، حال من اصلا اراده تشریعی تعبیر نمیکنم، وجوب و استحباب رو که یک امر اعتباری هست که انسان از دیگری میخواهد با او مقایسه کنید. یه نکته. نکته دوم، اراده تکوینیه بین اراده و مراد چیز دیگری فاصله نیست. در وجوب و استحباب اراده عبد و اراده مکلف واسطه است. اینجور نیست که به محضی که من اراده بکنم مراد واقع میشه. من اراده کردم که مکلف به صورت اختیاری این کار رو انجام بده. در اراده تشریعیه تکوینیه اراده از مراد جدا نمیشه. این نکته هم توجه بفرمایید. اراده تکوینیه حتما لازم نیست مربوط به فعل خود من باشه ها. اراده تکوینیه نسبت به فعل غیر هم معقوله. خداوند ممکنه نسبت به افعال دیگران هم اراده داشته باشه. اراده تکوینیه، اراده تکوینیه چه نسبت به فعل خود مرید چه نسبت به فعل غیر مرید باشه از مراد منفک نیست. چون اراده کردم که این محقق باشه، اراده کردم، اگر اراده کردم باید مراد تحقق به تکوینیه. ولی اراده تشریعیه این نیست. اصلا اراده تشریعیه یعنی من میخواهم که مکلف با اختیار خودش اینو انجام بده. وقتی بحث اختیار پاش وسط کشیده شد، بین اراده و مراد تفکیک هست. من اراده که میکنم ممکنه مراد واقع نشه. پس بنابراین اراده تکوینیهی که اصلا نمیتواند از مراد منفک شود، با اراده تشریعیهی که ممکن است مراد به اصطلاح تفکیک بشود و تفکیک نشود، به دلیل اینکه اراده عبد و اختیار عبد این وسط وافته هست، نباید با هم دیگه مقایسه کرد. اصلا اراده تکوینیه نمیتواند از مراد جدا شود، در حالی که اراده تکوینیه تشریعیه میتواند جدا شود. و تازه ببینید، در بحث اراده تکوینیه چون بحث اختیار تو کار نیست، واسطه‌ای تو کار نیست، بحث این که مخاطب من عبد ممتثل است یا عبد عاصی است دخالت نداره، چون اصلا اختیار او دخالت نداره تو اینجا. ولی در چیزی که به نام اراده تشریعیه ازش یاد میشه، واسطه انجام عمل اختیار عبد است. اختیار عبد هم بستگی دارد که این عبد ممتثل باشد یا عبد عاصی باشد. در جایی که مخاطب ما عبد ممتثل باشد، خب شما بفرمایید اراده تشریعیه با مراد تفکیک ناپذیره، تفکیک نمیشود، عبرت داره، همچنان تبو بفرمایید. ولی مگه عوامل تشریعیه فقط مخاطبش عبد ممتثله؟ مخاطبش هم عبد ممتثل هم عبد عاصیه. فارق بین عرض کنم موارد وجوب و موارد استحباب به تحقق و عدم تحقق مراد نیست. فارقش چیه؟ فارقش اینه که شارع و قانونگذار آیا ترخیص در ترک میده یا نمیده. اولا این نکته رو توجه بفرمایید، در موارد وجوبی که نباشه، در مورد استحبابی هم اگر مخاطب ما عبد ممتثل متقی باشه، یعنی حالا متقی که تعبیر میکنم یعنی عبد ممتثل مطلق اوامر شارع، مطلق ارادات شارع، یعنی حتی اراده های استحبابی. اگر چنین باشه، عبدی که مستحبات رو هم انجام میده، این اراده تشریعیه از مراد جدا نمیشه. یعنی وقتی این اراده واقع میشه، اگر فرض کنیم عبد ما ممتثل و متعدد به آداب الهیه، نه فقط متعدد به وظایف لزومی است، متعدد به یعنی فاعل مستحبات و واجبات و همه اینها. خب اگر این شما امرش بکنید، مراد از امر یه صیغه امر رو به کار ببرید، حالا این صیغه استحبابی باشه اونم انجام میده. شما میخواهید مخاطب هم که خصوص، ببینید ما سه جور مخاطب میشیم فرض کنیم. یک مخاطب عبد ممتثل فاعل مطلق محبوبات شارع، عبد ممتثل فاعل محبوبات لزومیه، مطلق عباد. شما این دوتای اولی رو نگفتید، به اصطلاح اولی آخری رو نگرفتید، وسطی رو در نظر گرفتید. چون وسطی در نظر گرفتید، میگید لازمه اراده تحقق مراده. نه، لازمه اراده تحقق مراد نیست. حالا صرف نظر از اینکه اصلا این تحلیلی که آقای شهیدی مطرح میکنه، چون اراده تکفینیه از مراد منفک نمیشود، پس لفظ داله بر اراده تشریعی هم باید همسن خون باشه. کی گفته این رو؟ این شبیه همون تناسب بین مقام ثبوت و اثباته. اینو دلیل نداریم. علاوه بر اینکه میخوام بگم مقام از جهات مختلف، این تحلیل تحلیلی است که قابل پذیرش نیست. به نظر میرسه که واقعش ما وجدانن در موارد امر وقتی قرینه‌ای بر استحباب نباشه، امر رو ظاهر در وجود میفهمیم. از اون طرف اگر قرینه‌ای بر وجوب هم باشه، این قرینه رو قرینه‌ای بر ادعا نمیبینیم که ما در موارد مجاز هست. قرینه‌ای بر ادعا این که نه امر نبود و حالا امر شده. ببینید در مواردی که ماده امر بود، ما عرض کردیم اگر میگیم که امر الله به صلاة اللیل، اینجا درکی که ما داریم میخواییم بگیم که انه خداوند امر کرده. استعمال واژه امر به علت این هست که احساس ما این هست که یک ادعای مصداقیت مورد برای ماده امر هست. ولی آیا در مواردی که خداوند میگیم صل صلاة اللیل، ما میخواییم بگیم خدا این مفهومی که از ما در صل میفهمیم ادعا میکنه که این مفهوم رو نسبت به مخاطب اعمال کرده؟ نه، ما مفهومی که از صل میفهمیم در موارد صلاة اللیل هم ادعایی نیست، حقیقی میفهمیم. یعنی دیگه بحث وجدانیه دیگه، بحثی نیست که خیلی بشه براش برهان اقامه کرد. کاملا بین ماده امر و صیغه امر فرق هست. در صیغه امر کاربردش در موارد استحباب اولا زیاده، نه مثل ماده امر که نادر باشه. ثانیاً احساس تعول و ادعا و کأنه و تشبیه و اینجور چیزایی که مقوم تجوز هست وجود نداره. اینی که به نظر میرسه که صیغه امر دلالت وضعیش بر جامعه، ولی از اون طرف هم ما اینو وجدانن درک میکنیم که صیغه امر اگر مجرد از قرینه استحباب باشد، دال بر وجوب هست. این نکته را من دیروز عرض کردم که که این بیانی که مرحوم آخوند مطرح میکنن، مرحوم آخوند لفظ امر رو، صیغه امر رو وضعاً دال بر وجوب میدانند، از اون طرف با کثرت استعمال صیغه امر در استحباب هم کنار میان. ما عرض کردیم نه، اگر دلالت وضعیه باشه، اون کثرت استعمال در ماده در صیغه در موارد استحبابی ولو استعمالش در موارد استحبابی با قرینه باشه، مانع ظهور وضعی می شود. ولی اگر ظهور اطلاقی باشد مانع نمیشه. توضیح دادیم که چون ظهور اطلاقی آن چیزی که دال بر اصل طلب خود صیغه است، آن چیزی که دال بر حد طلب سکوته. پس تعدد دال و مدلول هست، یعنی هیچ شک هیچ وقت اون حد وجوبی، حد استحبابی به وسیله خود ماده امر تفهیم نشده، به وسیله خود صیغه امر، به وسیله اون سکوتش که ضمیمش بوده تفهیم شده. چون به وسیله ماده صیغه امر تفهیم نشده، بنابراین به تعبیر مرحوم آقای صدر قرن اکید بین صیغه امر و اون حد استحبابی ایجاد نشده که مشکل ساز باشه یا حتی صلاحیت قرینیت داشته باشه، چون هیچ وقت خود ماده امر دل بر اون استحباب نبوده. به خلاف اون که ما بگیم که عرض کنم خدمت شما وضعی هست و قرینه منشأ می شود که این رو از اون دلالت وضعیش بندازید، چون باید شما اون دلالت وضعی رو از کار بندازید. تا دلالت وضعی از کار نندازید، مگر اینجوری ادعا کنید که دیگه ادعای خیلی زوریه، ادعا کنید که ما در مواردی که استحباب به کار می بریم دو تا قرینه داریم. یک قرینه این که صیغه امر در جامعه به کار رفته، یک قرینه که این صیغه هم در جامعه به کار رفتنش یه قرینه است، قرینه دیگری برای این که استحبابیه قرینه دیگری است. یعنی دقیقا همون ادعایی که ما در مورد وضع داریم که ما میگیم وضعا صیغه امر دال بر جامعه و سکوت دال بر عرض کنم استحباب، حد استحبابیه، بگید اینجا هم قرینه اینجوری دلالت میکنه، در که اینجور نیست قطعا. اگر ما مدعی باشیم صیغه امر وضعا دال بر وجوبه، اون دال بر استحبابی که وجود داره، یعنی اون قرینه که بر استحباب هست، اون قرینه منشأ میشود که اون صیغه از اون دلالت وضعی خودش از بین بره. یعنی اون دلالت این که اینطوری تعبیر بکنم، این که ما در موارد بسیاری میبینیم که صیغه امر در معنای وضعیش به کار نرفته، منشأ میشود که ظهورش در اون معنای وضعی از بین بره و حالا ممکنه به وضع ثانویه بیانجامد، ممکنه وضع ثانویه نینجامد. دیروز توضیح دادم که کجا به وضع ثانویه می انجامد، کجا مجاز مشهور می شود. ولی علی تقدیر این که ظهور ناشی از چیه؟ ظهور ناشی از کثرت استعماله. مجرد وضع به تنهایی ظهور ساز نیست. وضعی که وضع در صورتی به کلام ظهور میده که متعارفن و در اکثریت قاطع موارد لفظ در اون معنای مدوله به کار ببریم. ما قبلا هم این رو تذکر میدادیم که اصلا قرن اکید رو ما قبول داریم که قرن اکید وجود داره، ولی میگفتیم اون قرن اکید ناشی از وضع نیست. وضع یک امر تصدیقیه، وضع اون قرن اکید که یک نوع به اصطلاح ارتباط تصوری هست، اون از کثرت استعمال ناشی میشه. این مطلبی که مرحوم آقای فر میگفتن که قرن اکید گاهی قد نمیدونم عامل کمی و عامل کیف، اون رو نپذیرفتیم. ما میگفتیم حتی در موارد وضع تعیینی هم اون چیزی که قرن اکید رو آورده کثرت استعماله، کثرت استعمال اون قرن اکید رو میاره که باعث معنای قرن اکید هم اینجور معنا میکردیم. قرن اکید به گونه ای باید باشه که دیگه انسان اون وضع واضح فراموشش بشه، این که دارم که انه پیروی میکنم از اون تعهد واضح و امثال اینها، اینا با کثرت استعمال فقط ناشی میشه. بنابراین در جایی که کثرت استعمال وجود نداشته باشه، این کثرت استعمال وجود نداشته باشه یا در دو معنا هر دوش کثرت استعمال داشته باشه، هم در معنای حقیقی کثرت استعمال داشته باشه هم در معنای مجازی کثرت استعمال داشته باشه، اینجا دیگه لفظ در معنای اولیه خودش ظهور نداره، یا اصلا در اون معنای ثانویه وضع تعیینی پیدا میکنه یا نه وضع تعیینی پیدا نمیکنه، ولی دیگه ظهورش در معنای وضعیش از بین میره، مجمل میشه. هم میتواند در معنای وضعیش به کار میره برود، هم میتواند در معنای مجازش به کار برود. و ما عرض کردیم در مورد مجاز مشهور قول صحیح این هست که مجاز مشهور، عرض کنم خدمت شما، شاید قول صحیح این باشه که ما لفظ ظهور در مجاز مشهور پیدا نمی کنه، بلکه عرض کنم، حالا این یه نکته هست من الان به ذهنم رسید که ما ممکنه در مورد مجاز مشهور هم مدعی بشیم که لفظ ظهور در مجاز مشهور پیدا می کنه. اینو دقت کنید، ما دیروز می‌خواستم عرض بکنم که کثرت استعمال در معنای مجازی صرفاً منشأ توقف و اجمال می‌شود، ولی ممکنه شخصی مدعی بشه اگر لفظی در اکثریت موارد در مجاز به کار رفته باشه، در اکثریت موارد این کثرت موارد ظهور میدهد در مجاز مشهور. خب بگید چرا میگید ظهور میدهد در مجاز مشهور؟ بگید وضع تعیینی پیدا میکنه. پاسخ مطلب اینه که وضع تعیینی متوقف هست بر این که اون ادعا محو شه، یعنی وضع به تعبیر دیگه ما عرض کردیم فارق بین مجاز و حقیقت ثانوی اینه، در مجاز دلالت لفظ بر مجاز به ادعاست، دلالت طولیت، یعنی اول دلالت بر معنای حقیقی کرده، در طول دلالت بر معنای حقیقی دلالت بر معنای مجازی کرده به نحو ادعا و امثال اینها. ممکنه یک شیعی در اکثر موارد در معنای مجازی به کار بره، ولی هنوز اون ادعا وجود داره، یعنی هنوزم ولی در اکثر موارد از باب ادعا اون معنای مجازی اراده می شود. بنابراین ممکن است ما در مورد مجاز مشهور بگیم، یعنی فرق بگذاریم بین، در واقع اینجوری تعبیر بکنم، این دو مسلکی که در باب مجاز مشهور مرحوم آخوند اشاره فرمودن که در مجاز مشهور دو تا مسلک هست، یکی این که لفظ ظاهر در مجاز مشهور می شود، یک مطلب دیگر این که لفظ محتمل است مجاز مشهور باشد و مجمل است، مردد بین معنای حقیقی و معنای مجازی است. بگیم در جایی که در قالب موارد لفظ در مجاز به کار رفته، اون ظاهر در مجاز مشهور می شود. جایی که در قالب موارد به کار نرفته، هم موارد استعمال حقیقیش زیاده هم موارد استعمال مجازیش زیاده، هر دو اینها زیاد باشه، اینجا به اجمال می انجامد که ادعای مرحوم صاحب معالم هم در مورد لفظ امر همینه، ایشون مدعی اجماله نه مدعی ظهور در معنای استحبابی و امثال اینها. علی تقدیر نکته‌ای که میخوام عرض بکنم اون اینه که مرحوم آخوند که مدعی هست لفظ امر دال بر وجوب است وضعاً، نمیتواند کلام مرحوم صاحب معالم رو پاسخ بده و مجرد این که دقت بفرمایید استعمال امر در وجوب زیاد است، استعمال این کافی نیست برای اینکه شما بگید ظهور امر در وجوب باقیه. اگر هم استعمال امر در وجوب زیاد باشه هم استعمال امر در ند زیاد باشه، هم دوشون یک مقدار باشن، اینجا اجمال آفریده میشه. اینجور نیست که مجرد این که اصل این که اصالت الحقیقه بر مبنای اماریت است. این که ما لفظ رو چرا بر معنای حقیقی حمل میکنیم؟ به خاطر این که غالباً معنایی که از لفظ اراده میشود اون معنای حقیقیه. اگر این غلبه از وین برود، اصالت الحقیقه از وین برود، ظهورم از وین برود، ظهور لفظ در معنای حقیقی به خاطر غلبه استعمال در معنای حقیقیه. اگر غلبه استعمال در معنای مجازی باشد ظهور در معنای مجازی پیدا میکند. اگر هر دو معنا غالب باشد، هر دو معنا معنای حقیقی و معنای مجازی هر دو غالب باشد، هر دو میتوانند لفظ اراده شن اجمال میافرینند. این بحث تمام. من دیگه به نظرم رسید ما بریم روی بعضی از ماده های خاصی که ممکنه کلمه احبو و لا احبو رو بحث کنیم، یک یسلهو و لا یسلهو رو بحث کنیم، دو یکرهو رو بحث کنیم، سه ینبغی و لا ینبغی رو بحث کنیم، چهار این ترتیبی که عرض کردم. آیا یحبو دلالت بر وجوب دارد یا ندارد؟ لا یحبو دلالت بر تحریم دارد یا ندارد؟ و یسلهو و لا یسلهو. در مورد یسلهو و لا یسلهو مرحوم نراقی در عوائد یک عائده به این مطلب اختصاص داده، اونو مراجعه کنید. در مورد یکرهو تو کلمات حاجاها در موارد مختلف به بحث یکرهو پرداختن، یه مقداری هم جمع‌بندی فرمایشات حاجاها شاید دشوار باشه. در مورد ینبغی ولا ینبغی هم تو فرمایشات حاجاها مفصل من بحثایی هست و بعضی جاهاش هم من حاشیه‌های مفصلی زدم. آقای شهیدی هم در مورد ینبغی تو بحثشون مفصل این بحث رو دنبال کردن. ما حالا به این ترتیب بحث دنبال میکنیم تا ببینیم به کجا میرسیم. مثلا الله علیه سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.